بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر و حیث ان الامر فی الشریعت یکون علی اقسام. صفحه 252. قبل از اینکه به درس امروز بپردازیم، با حول و قوه الهی و استعانت از درگاه حضرت باری تعالی مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم، بعد وارد درس جدید میشیم. جلسه گذشته بحث ما از سادس شروع شد، یعنی امر ششم، که پیرامون این بود که صحت و فساد دو امر اضافی و نسبی هستند که بر حسب آثار و همچنین انظار مختلفه. در توضیح اینها گفته شد که گاهی وقتا یک عملی نسبت به یک اثر صحیحه، اما نسبت به اثر دیگری باطل و فاسده. مثلا یک مسافر وقتی که از حد ترخص بگذره، وظیفش این هست که نمازهای 4 رکعتی رو به قصر بخونه، اما حالا اومد و این مسافر فراموش کرد که نمازش را باید به قصر بخونه، اما تمام خوند. در اینجا اگر یادش اومد که مسافر بوده، حالا دو صورت هست، گاهی وقت گذشته، خب اینجا دیگه نماز صحیح قضا هم نداره، اما اگر نه وقت باقی هست، در این هنگام این نمازی که خونده فاسده، اعاده لازمه. گاهی اوقات دیگر یک عملی نسبت به یک نظر فقهی صحیح و نسبت به نظر فقهی دیگر فاسد و باطله. حالا برای اینکه این صحبت روشن بشه چند مثال زدیم. یکی از اون مثالها رو ما تکرار میکنیم. یه مکلفی هست، الان وقت صلاته، آب در دسترسش نیست و با تیمم نماز میخونه. ثم انکشف الماء فی الوقت، یعنی توی وقت آب پیدا شد، آیا این نماز مجزی هست یا نه؟ در اینجا دو قول هست، قول اول صحت این نمازه، قول دوم عدم صحتش هست. اما بنابر قول به صحت، طبق مبنای بعضی از بزرگان که می‌فرمایند امر اضطراری از امر واقعی مجزیه، این نماز صحیح، نیازی هم به اعاده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه قائلین میگویند امتثال امر ظاهری این فتیممو، از امر واقعی مجزیه، حتی اگر در وقت هم مکلف آب پیدا کنه. اما طبق قول به عدم صحت این نماز، خب طبق مبنای بعضی دیگر امر اضطراری رو از امر واقعی مجزی نمیدونند، بلکه معتقدند که امر اضطراری تا زمان اضطرار مجزیه. بنابراین اینها حکم به بطلان نماز میکنند، میگن شخص مکلف وظیفه‌اش اعاده نمازه. به خاطر اینکه وقتی که عذر مکلف برطرف شد، یعنی آب پیدا کرد، از اینجا معلوم میشه که مکلف از اول وقت واجد الماء بوده، وظیفش اتیان صلات مع طهارت المائیه بوده. اما او خیال کرده که فاقد الماء هست. بعد جناب مصنف فرمود و من هنا صح یقال، در اینجا رفت سراغ معنای صحت، چون طبق فرمایش میرزای قمی فقها توی معنای صحت و فساد در عبادات با هم اختلاف نظر دارند. فرموده که اختلف الفقها والمتکلمون فی معنی صحت والفساد فی العبادات. مشاهده میشه که فقها میگویند صحیح معناش اسقاط القضا، فاسد عدم اسقاط القضا. اما حالا اگه یه متکلمی گفت صحیحون یعنی امتثال و موافقت با امر شارع شده، فاسد هم که مقابل اینه یعنی عدم موافقت با امر شارع. اما جناب مصنف این نظر میرزا رو رد میکنه، میفرماید که صحت در همه جا عند الفقیه و المتکلم و اللغوی و نحوها به معنی واحد، یه معنا بیشتر نداره و اون هم تام الاجزاء و شرائط هست. خب مسلما فساد مقابلشه، یعنی عدم تمامیت. اختلاف پس در چیه؟ اختلاف می‌فرماید در اثره. مثلا در صلات که امر عبادیه، اثر اون تمامیت سقوط قضا و اعاده، یعنی حالا که این مکلف این صلات رو اتیان کرد، حالا دیگه نیازی به اعاده فی الوقت و القضا فی الخارج نداره. و ها کذا توی بی اثر تمامیت ملکیت و نقل و انتقاله. و ها کذل اختلافو. در اینجا فرمایش میرزا رو رد میکنه، میفرماید فقها متکلمین لغویین اینها با هم اختلاف نظر ندارند، اختلافشون همانطور که گفتیم در آثار و هدفی است که اینها پیگیرش هستند، به دنبال اون هستند. مثلا در فقه، موضوع فقه افعال مکلفینه. اگر یک فقیهی فرمود هذا العمل صحیح، منظورش این است که این عمل با امر شارع مقدس یا شریعت موافقه، و حیث الامر که درس امروزمون هست میخواییم بپردازیم به نسبت بین صحیح فقهی و صحیح کلامی. حالا بحث ما در این باره هست که بین نظر فقیه و نظر متکلم در مورد صحت و فساد چه نسبتی هست. در این باره نظریه جناب مصنف با مشهور مختلفه، اما قبل از این که ما به بیان این دو نظریه بپردازیم، لازم هست دو مطلب رو بیان کنیم. مطلب اول اقسام امر هست، مسئله دوم اجزاء در امر. اما مطلب اول، امر بر سه قسمه: امر واقعی یعنی واقعی اولی، واقعی ثانوی که همان اضطراری، و امر ظاهری هست. امر واقعی اولی، مثلا امر اومده رو صلات، اما صلاتی که با طهارت مائیه باشه. در ابتدا و به حسب واقع اینجا مکلف امر داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. اینجا امر هست، فاغسلوا، بخواید نماز بخونید باید این نماز رو با وضو بخونه. دوم امر واقعی ثانوی یا اضطراری هست، مثل امر به صلات مع طهارت ترابیه تیمم که در صورت فقدان آب هست. و ان لم تجدوا ماء میرسیم به اینجا فتیممو، که مکلف باید نمازش رو با تیمم بخواند. سوم امر ظاهری هست، امر به صلات مع طهارت الاستصحابیه. مثلا شخص مکلف ساعت 11 صبح طهارت داشته و در هنگام ظهر از آن که دارن شک میکنه آیا طهارتش باقی هست یا نه. و اما مطلب دوم اجزاء در امر، قبلا این بحثش گذشت و این سوال در اونجا مطرح بود که آیا امر اضطراری واقعی، همون واقعی ثانوی، مجزی از امر واقعی اولی هست یا نه. در امر واقعی اولی جای بحث اجزا و عدم اجزا مطرح نیست، چون مکلف صلاتش را با طهارت مائیه اتیان کرده، دیگه جای بحثی نیست. نزاع میشه در دو مورد دیگر، امر اضطراری یا همون واقعی ثانوی و دیگری امر ظاهری. اگر شخص مکلف که نمازش رو با تیمم خوانده بعد از اون در وقت یا خارج از وقت اضطرارش برطرف شد، کان واجد الماء، در این هنگام این نماز با تیمم مجزی از امر واقعی اولی که نماز با وضوء هست، آیا مجزی هست یا نه؟ در اینجا دو قول مطرح است، قول به اجزا، قول به عدم اجزا. کسانی که قائلند به اجزا میگن شخص مکلف نماز با تیمم به جای نماز با وضوء خوانده است، دیگه نیازی به اعاده در وقت و قضاء در خارج وقت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مکلف یک وظیفه ای داشته و وظیفهش اتیان صلات با تیمم بوده، به این هم عمل کرده، بنابراین این نماز مجزی هست، دیگه نیازی به اعاده و قضا نداره. قول دوم قول به عدم اجزا هست. اینها میگویند مکلف باید در وقت نمازش را اعاده کنه، در خارج از وقت قضا کنه. مثال همین مثال قبلی هست که شخص مکلف نمازش را با تیمم اتیان کرده. چرا شخص مکلف باید نمازش رو اعاده کنه؟ به خاطر اینکه مکلف محدث بوده و نماز شخص مصلی نمازگزار در این هنگام، یعنی در این حالت که محدثه، باطل می باشد. و اما امر ظاهری، در اینجا هم بعضی قائل به اجزا، بعضی قائل به عدم اجزا هستند. اذا عرفت هذه المطالب المفیده، یعنی این که امر دانستیم دارای اقسامی هست، نظرها هم در مورد امر اضطراری و ظاهری مختلفه، حالا میخوایم نسبت بین صحیح فقهی با صحیح کلامی رو مشخص کنیم. قبل از پرداختن به بیان نسبت بین آن دو، فعلا تا اینجا متن رو تطبیق میکنیم. و حیث ان الامر فی الشریعت یکون علی اقسام، از اونجایی که امر اقسامی دارد. ما دو تا مطلب رو بیان کردیم، این میشه مطلب اول که امر اقسام داره. به درستی که امر در شریعت اسلامی دارای چند قسمه. یک، من الواقعی، امر واقعی اولی، مثل نماز با طهارت مائیه. والواقعی ثانوی، مثل طهارت ترابیه، نماز رو با تیمم بخوانیم. اسم دیگر این اضطراری هست. و ظاهری، طهارت استصحابیه، که شخص ساعت 11 یقین به طهارت داشت، حالا هنگام اذان شده شک داره آیا طهارتش باقی هست یا نه، با این طهارت استصحابیه که استصحاب میکنه طهارت سابق رو، نماز میخونه. پس این شد مطلب اول. حالا بریم سراغ مطلب دوم. چی گفتیم؟ گفتیم که نظرها مختلفه. والانظار تختلف فی ان الاخیرین یفیدان الاجزاء او لا یفیدان. این حیث هم اینجا در میاد، و حیث ان الامر و حیث ان الانظار. و چون که انظار مختلف می باشد در این دوتای اخیر، اخیر کدوم هست؟ ثانوی، ظاهری. یفیدان الاجزاء، این اخیرین، ثانوی که همون اضطراری باشه و ظاهری، مفید اجزاء هستند. اولا، یا اینکه نه، مفید اجزاء نیستند. پس اگر یک مکلفی صلات خودش رو با طهارت ترابیه استصحابیه اتیان کرد، آیا این یفیدان الاجزاء او لا یفیدان الاجزاء؟ کان الاتیان، این میشه جواب حیث. و حیث، چون که امر اقسامی داره، نظرها هم در امر ظاهری و اضطراری مختلفه، کان الاتیان به عبادت موافقتا للامر، می باشد اتیان اون عبادت موافق با امر. منظور از امر، امر ظاهری مثل طهارت استصحابیه که اومد باهاش نماز خون. امر ثانوی یا همون اضطراری مثل طهارت ترابیه، تیمم، با این اومد نماز خون. او مسقطا للقضاء والاعاده بنظرن، اگر مجزی باشه یفیدان الاجزاء، اگر یفیدان الاجزاء باشه، مسقطا للقضاء والاعاده، دیگه اینجا خارج از وقت قضا نمیخواد، در وقت نیازی به اعاده نداره. و غیر مسقطا لهما به نظر آخر، اما اگر نگفتیم لا یفیدان، این دیگه مسقط نیست. غیر مسقطا لهما، برای این اخیرین، به یک نظر دیگر. فل عبادت الموافقه، بریم به بیان نسبت بین صحیح فقهی و کلامی. نظری مشهور در این باره عموم خصوص مطلقه، نظری جناب مصنف تساوی هست. و اما عموم خصوص مطلق، فرض بگیرید یک مکلفی اومده نمازش را با تیمم خونده، یعنی در حال اضطرار، بعد از این اضطرارش برطرف شد، در اینجا الان این مکلف با یک چیز موافقت کرده، با یک چیز مخالفت کرده. موافقتش با اینه که امر اضطراری رو اتیان کرده، از طرف دیگر اومده با امر واقعی اولی که طهارت مائیه باشه مخالفت کرده. در اینجا اگر قول به عدم اجزا رو ما بگیریم، خب این آقای مکلف باید امر اولی واقعی رو امتثال میکرد. نمازی که میخوند باید با طهارت ترابیه باشه، اما اومده چکار کرده؟ با تیمم خونده. در اینجا وظیفش این هست که باید اگر وقت هست نمازش را اعاده کنه، اگر خارج از وقت قضا کنه. و اما در مورد امر ظاهری، فرض بگیرید همین مکلف اومده با طهارت استصحابیه نماز خونده، بعد از این خب ایشون قبلا شک داشت که آیا طهارتش باقی هست یا نه، استصحاب جاری کرد، با استصحاب طهارت نماز خوند. الان این شک تبدیل شد به یقین، یعنی الان واقعا میدونه که این صلاتی که اتیان کرده مع فقدان الوضوء هست. در اینجا باز مثل امر اضطراری یه موافقت کرده یه مخالفت. موافقتش اینه که امر ظاهری رو انجام داده، مخالفتش اینه که با امر واقعی اولی مخالفت کرده. اینجا باز بنابر قول به اجزا و عدم اجزا مسئله فرق میکنه. بنابر قول به عدم اجزا که بگیم این صلات با طهارت استصحابیه مجزی نیست، باید امر اولیه واقعی رو امتثال کنه، باید صلاتش رو با طهارت ترابیه انجام میداد. حالا نسبت بین این دوتا میشه عموم و خصوص مطلق، به خاطر اینکه شخص مکلف که اومده اتیان صلات کرده این مأمور به رو انجام داده، یک بار با امر اضطراری یا با امر ظاهری، خب از یک نظر مجزی هست، بنابراین مسقط قضا و اعاده، و طبق این نظر اینجا صحیح کلامی وجود داره چون موافقت با امر کرده. اما بنابر نظر بعضی های دیگر که معتقدن اینجا این دوتا امر ظاهری و امر اضطراری مجزی از امر واقعی نیست، اینجا دیگه باید صلات رو اعاده یا قضا کنه، دیگه مسقط نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تکلیف اضطراری تا یک حدی هست، تا یک اندازه‌ای ادامه داره، تا اون جایی که شخص مکلف متوجه بشه که واقعا مضطر اضطرار داره. اما وقتی که اضطرار از بین رفت دیگه نمیتونه با امر اضطراری یعنی صلات با طهارت ترابی اتیان کنه، بعد با طهارت مائیه اتیان کنه. خب طبق این نظر میشه صحیح کلامی. اما بریم سراغ نظریه جناب مصنف که تساوی هست. ایشون میفرماید بین صحیح فقهی و کلامی نسبت تساوی هست، با این تقریب و بیان که اون صلاتی رو که شخص مکلف با امر ظاهری طهارت استصحابیه اتیان کرده صحیحه، هم از جهت فقیه و هم از جهت متکلم. البته دو شرط باید موجود باشه، یکی رو متکلم رعایت کنه، یکی رو فقیه. و اما اون دو شرط، وقتی که متکلم میگوید هذا العمل صحیح و اراده میکنه موافقت امر رو، اینجا منظور او از اون امر عامه، یعنی هم شامل امر واقعی اولی میشه و هم شامل امر ثانوی میشه و هم شامل امر ظاهری. و اما فقیه چی رو باید رعایت کنه؟ این که قائل بشه امر ظاهری مجزی از امر واقعی اولی هست. نتیجتاً این شد که این نمازی که شخص مکلف با طهارت استصحابیه آورد هم صحیح کلامی است چون موافق امر ظاهری است و هم صحیح فقهی است، به خاطر اینکه فرض بر اینه که فقیه امر ظاهری رو مجزی از امر واقعی میدونه و عدم اتصافها بها. اینجا یه نکته رو بیان میکنه که یه فقیهی اگر اومد در نزد او عبادتی که مأمورم به امر ظاهری هست، مثلا مکلف نمازش رو با طهارت استصحابیه اتیان کرده و این صحیح نیست به خاطر مبناشه، مبنای او اینه که امر ظاهری مجزی از امر واقعی نیست، به خاطر اینکه ایشون صحت عبادت رو مشروط بر این میدونه که موافقت متوقف بر امر واقعی است. اما اگر حالا شخص متکلم عبادتی رو که مکلف مأمور به امر ظاهری اتیان کرده، این عمل متصف به صحت نیست، اینم به خاطر مبنای او هست، به خاطر اینکه تفسیر صحت در نزد او فقط مخصوص امر واقعی است. یعنی میگوید هذا العمل صحیح مشروط به اینکه با امر واقعی اتیان بشه، اما اگر با امر ظاهری اتیان بشه این دیگه موافق که نیست، صحیح هم نخواهد بود، یعنی موافق با امر واقعی نیست. فالعبادت الموافقت للامر ظاهری تکون صحیحتا عند المتکلم والفقیه. پس عبادتی که موافق با امر ظاهری هست، یعنی صلاتی رو که شخص مکلف با طهارت استصحابیه یا با طهارت ترابیه اتیان کرده، تکونو می باشد این موافقت صحیح عند المتکلم والفقیه. اما چطور؟ بر چه اساسی؟ بناء علی ان الامر فی تفسیر الصحه به موافقت الامر. این که ما بگیم آقا امر در تفسیر صحت موافقت با امر است، امری که متکلمین در تفسیر صحت گفتند اعم میشه اون موقع از واقعی و ظاهری. ان الامر فی تفسیر الصحه به موافقت الامر اعم من الظاهری والواقعی ثانوی ما اقتضائه للاجزاء. با اینکه اون امر ظاهری، ما اقتضای اون امر ظاهری للاجزاء، یعنی شرط فقها بعد رعایت باشه، یعنی فقیه قائل بشه که این امر ظاهری و امر اضطراری مجزی از امر واقعی است و عدم اتصافها بها عند الفقیه به موافقته. ما گفتیم بعد دو تا امر مراعات بشه، یکی رو شخص متکلم رعایت کنه، دیگری رو فقیه. حالا اگر اومد و این دو تا امر مراعات نشد، یکیشون یا فقیه یا متکلم، و عدم اتصافها بها، ضمیر رو بزنید، عدم اتصاف این عبادت بها به این صحت، به جای این عبارت و عدم اتصافها بها بذارید فسادها، خیلی راحت تر میشه. موقع معنا میکنیم و فساد این عبادت عند الفقیه، در نزد فقیه، به موافقتهی، به موافقت با امر ظاهری است، بنا ان علی عدم الاجزا. چون این آقای فقیه مبناش اینه که امر ظاهری و امر اضطراری مجزی از امر واقعی نیست. و کونه مراعا به موافقت الامر الواقعی عند المتکلم، و کونه و کون اون اجزا، مراعا یعنی متوقف بر موافقت امر واقعی نزد متکلم، به چه شرطی؟ بناءً على کون الامر فی تفسیرها خصوص الواقعی. یعنی شخص متکلم تفسیرش از صحت فقط امر واقعی رو میگیره، واقعی اولی رو، یعنی میگوید عملی صحیحه که موافق با امر واقعی اولی باشه. حالا اگر امر ظاهری اگر موافق با امر واقعی نباشه صحیح نخواهد بود. تنبیهم تا اینجا بماند. والحمدلله رب العالمین.